بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از بحث عبادات فارغ شدیم، الان وارد معاملات شدیم. البته همه عبادات را هم بحث نکردیم، مهماتش را بحث کردیم. حالا در عبادات فارغ شدیم و در معاملات. بحث ما در اینجاست که برخی از معاملات داریم که قبض در اونجاها برای خودش یه جایگاه خاصی دارد، که یکی از آنها رهن است. اصحاب ما در اینجا 4 قول دارند. قول اول این است که عرض کنم رهن با بیع فرق نمی کند، همینطوری که معامله با عقد لازم می شود، رهنم با ایجاب قبول لازم می شود. همینطوری که باید بایع مشتری وفا کنند به عقد، اینجا هم باید راهن وفا کند به عقد. بنابراین منهای قبض الرهن صحیح و لازم همین. قول اول. قول دوم این است که نه، اصلا در ماهیت رهن قبض خوابیده است. عیناً مثل این که بگیم در ماهیت انسان ناطق خوابیده است، به گونه ای که اگر قبض را از رهن برداریم که انه یا فسد را برداشتیم و یا نوع را. این دو قول تقریبا هر دو پیش ما مردوده، کما این که میخونیم. البته خب میرسیم. اما قول سوم این است که نه، رهن در صحت معامله مدخلیت داره، به گونه ای که اگر قبض نباشد ایجاب قبول شما باطله. این قول سومه. قول چهارم میگد نه، معامله صحیح است، قبض در لزوم معامله مدخلیت دارد، اگر قبض ندهد معامله جایزه. الان باید ببینیم که کدام یک از این اقوال را انتخاب کنیم. قول اول را انتخاب کنیم که میگد اصلا الرهن کلبی، بی با عقد واجب میشود، رهنم با عقد واجب میشود، در بی هم باید تسلیم کند، اینجا هم تسلیم. یا اون قول را انتخاب کنم که میگد اصلا اگر قبض نباشد نطفه رهن منعقد نمیشه، یا بگیم قبض شرط صحت، یا بگیم قبض شرط لزومه. علاز ظاهر قول چهارم را برگردانیم به قول سوم، کما اینکه بعضیا کردن. اینها که میگن شرط لزومه در واقع میخوان بگن شرط صحت. قول چهارمی نباشد، امر دائر است بین این سه قول. مختزای قاعده یک مسئله هست، مختزای نصوص مطلب دیگری است. مختزای قاعده این است که ما باید رهن را عطف کنیم بر بی، همینطور که بی بل ایجاب و قبول لازم می شود، رهنم بل ایجاب و قبول لازم می شود. همینطور که در بی باید طرفین وفا کنند، اینجا هم راهن باید وفا کند. مختزای قاعده اینه، مگر اینکه دلیل برخلاف قائم بشود، یا بگد القبض شرط للصحه، یا بگد القبض شرط للزوم. و الا مختزای قاعده همه معاملات سر ته یک ارباسن، معامله لازم است، باید ما فی الباب باید وفا کنم. این مقتضای قاعده است. برگردیم ما دلائل را بخوانیم. در درجه اول باید بریم قرآن را مطالعه کنیم. همیشه آقایان را سفارش کردیم که در هر فرعی اول باید آیات قرآنی را مطرح کرد. بعدا بریم سراغ روایات. آیات قرآنی در آخر سوره مبارکه بقره است. در آنجا این آیه را داریم: و این کنتم علا سفرین. البته مفصل ترین آیه در قرآن همین آیه هست. در واقع یک صفحه قرآن را پر می کند. مفصل ترین آیه است. ابتدای آیه این است که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه. اولش اینه. ما اینجا را می خونیم: و این کنتم علی سفر. اگر به هم قرض می دهید در سفر هستی، ولم تجدوا کاتبا، کسی پیدا نکردید که این معامله را بنویسد، عملا رهن بگیرید، فرهان مقبوزه، یه چیزی بگیرید که در اختیار مرکهن باشد. بله، فَإِنْ عَمِدَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اطمینان دارید رهن را هم برگردانید. فَلْيُعَدِّدْ الَّذِي اُؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ، اون کس که امین می شمارد بگه من که تو را می شناسم، آدم امینی هستی، این رهنم بال خودتان. وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ، طوری نشود که از صادقی این آدم، از اخلاق این آدم سوء استفاده شود. بگد حالا که این رهن را به من برگردون، دستش به جایی بند نیست، نه، ولی یتق الله ربه. آیا از این آیه میتونم استفاده کنم که القبض شرط الصحه، القبض شرط اللزوم؟ میتونم یکی از دو قول اخیر را استفاده کنیم؟ قول اول که عرض کردم مطابق قاعده است که الرهن کلبه بالعقد یلزم، باید وفا کنیم. ولی میخوام دوم و سوم را استفاده کنیم. اولا این آیه دلیل بر بطلان قول دومه. قول دوم چه گفت؟ گفت قبض در ماهیت رهن خابیده، یا جنسشه یا فصل. اگر باشد چرا میگد رهانان مقبوزه؟ معلوم میشود قبض غیر از رهنه. اینن عرض کردم خطوه گد که انسانان ناطق، میخندن میگد انسان همیشه ناطقه. معلوم میشود قول دوم باطل است که میخواست بگد قبض یا جنس است و یا فرس. از قول اولم که مطابق قاعده است، آیا میتونیم از این قول سوم و چهارم را استفاده کنیم؟ اگر استفاده کردیم نعم، و الا المرجع القول الاول. این آیه دلیل نیست. چرا؟ این آیه در شرایط خاصی است، سفر است، نویسنده هم نیست. برای این که من نسبت به مالم یک نوع صیانت پیدا کنم، راهش این است که به من چیزی را گرو بدهد در اختیار من باشه. این ظروف خاص و شرایط خاصی است. این دلیل نمی شود که در غیر سفر، خصوصا اگر کاتبی باشد بنویسد، حتما باید رهنش مقبوض باشه. این آیه در ظرف خاصی، در شرایط خاصی وارد شده که راه منحصر به این است که رهن را بگیرد، در سفر است، نویسنده هم نیست، شاهدی هم نیست. قم من 100 دلار به این آدم در مکه قرض میدهم که در قم به من بدهد. سفر است، کاتبی نیست، عرض کردم شاهدی هم نیست، و راه منحصر به همان فرهان مقبوزه.
اگر رهن غیر مقبوزه هم داریم؟
بله، رهن غیر مقبوزه. خب بله دیگه، چون آقا درست خواهی بودن سؤال را دارد. بس در همین است که آیا می شود رهن باشد اما قبض شرط صحت نباشد، شرط لزوم نباشد، شرط ایجاب باشد. آقا درست نبودند؟ این سؤال را دارم. بعضی ها هم دیروز نبودند، درسته؟ بعد عرض کردم خدمت که نبودن سبب می شود که این سؤال ها مطرح شود. به قول آقا مگر می شود رهن بدون قبض؟ بله، ولی بس در این است که اگر قبض ندار رهن صحیح است ملزم به قبضه، یا اگر قبض نداد اصلا معامله باطله. به قول شما مگر می شود رهن بدون قبض باشد؟ این صحیح. ولی بس در این است که اگر قبض نداد معامله صحیح است، باید حاکم این آدم را ملزم به قبض کند کلبه. یا نخی، اگر قبض نداد این عقد و ایجاب مانند جفتک زدن تو چار حوض اصلا دیگه به درد نمیخوره. بنابراین به قول آقا رهن بدون قبض معنا ندارد، ما هم قبول داریم. بله اگر قبض نداد معامله صحیح است، دادگاه باید واداره به قبض کنه، یا اصلا این معامله معامله باطل است. هیچ توجه فرمودید. بعضی ها خواستن از این آیه استفاده کنن که قبض شرط صحت رهنه یا شرط لزوم عقده. بگیم نه، این آیه در شرایط خاصی است. سفر است و شاهدی هم نیست، کاتبی هم نیست، راه منحصر به قبضه. این در این نمی شود در جایی که در غیر سفر باشد، نوشته باشد در محضر بگد این قالیچه رهنه اما قبض ندهد، این دلیل برام نیست. مرحوم اردبیلی میگد همه اینها ارشاده، همه اینها ارشاده، در واقع یه نوع راهنمایی میکند که اگر بخواهید مالتون را دو قبضه کنی باید عرض کنم خدمت که رهن را بگیری. این ارشاد است به جناب مالک که پولت که به این آقا میدی حواست جمع باشد. بنابراین از آیه چیزی نتونستیم استفاده کنیم. قول دوم یا قول سوم، اگر از روایات فهمیدیم چه بهتر، اگر نفهمیدیم المرجع بگو، المرجع هو القول الاول. بگیم عرض کنم ره مثل بی میماند، همینطور که بی صحیح هست و الزام دارد بر وفا، رهنم صحیح هست الزام دارد بر وفا، نه اینکه معامله باطله. اگر از روایات فهمیدیم چیزی، نفهمیدیم رهن را عطف میکنم بر بی، میگیم الرهن صحیح کر بی، در رهنم باید الزام بکنم به وفا، مثل در بی الزام می شود به وفا. دو تا روایت داریم، ملاحظه بفرمایید. موثقت و محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال لا رهن الا مقبوزن. دومی هم مرسله عیاشی فی تفسیره عن محمد ابن عیسی عن ابی جعفر امام جواد لا رهن الا مقبوزن. یه نکته عرض کنم، آدم های بی عقل زیادن، در این حال که میخواد خدمت کند ولی عقل درستی نداره. تفسیر عیاشی سند داشت، از اول تا آخر سند داشت، بنده خدا روایات را با سند نقل کرده. اون کس که این را استنساخ کرده گفته به سند چه نیازی داریم، سندها را حذف کرده، فقط راوی آخر و امام را ذکر کرده و گاهی فقط امام را. خیار کرده چه کند؟ خدمت کند. گفت هرچه کتاب کوتاه‌تر باشد، کاغذ کمتر، مرکب کمتر بهتر، و الا عیاشی خودش بطل الحدیثه. البته در مشرق زمین، در خارزم و کش و در اون اطراف کرادن عرض کردم که شیعه چند مدرسه حدیثی داشت، یکی در کوفه است، دیگری در قم، سومی در ری، چهارم هم در خارزم و اونجاها مدرسه حدیثی. مرسلت العیاشی فی تفسیره عن محمد ابن عیسی عن ابی جعفر لا رهن الا مقبوزن، روایت مقبوزنه. از این روایت چه می فهمیم؟ بنده فکر بکنم که با اینکه بعضی هم فرموده ان این روایات از میان اقوال چهارگانه قول سوم را انتخاب میکنی که شرط صحت باشه، نه قول اول. خب قول اول ندارم که لا بیع الا مقبوزم، احدی نگفته، من اگر بیع کردم قبض لازم نیست، یعنی قبض در بیع مدخلیت نداره، اما در رهن مدخلیت داره. بنابراین به وسیله این دو روایت از مختزای قاعده، آقای همدانی، از مختزای قاعده چه کردیم؟ رفعیت کردیم. مختزای قاعده این بود که ایجاب و قبول کافی در صحت و لزوم باشد، مثل بی این میگد نه، لا رحل الا مقبوزم. قول دوم را که ولش کردیم که بگد در ماهیت رحل قبض خوابیده، اون خلاف آیه است. این روایت یا سوم را میگد یا چهارم، مسلمن سوم نزدیکتره. چرا؟ امثال دارد. امثالش کدومه؟ امثالش ملاحظه بفرمایید و نقل بزنید. امثالی دارد، امثالش مسئله روشن میکند. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، صفحه 7. لا صلاة الا لمن، لا صلاة الا لمن یقم صلبه. عرض کردم که میگن قیام متصل به رکوع. من اگر بخوام عرض کنم رکوع بروم، باید بیستم برم رکوع. لا صلاة لمن لم یقم صلبه، ظاهرن لم اینجا افتاد. لا صلاة الا، مگر این بعد اینجوره، الا لمن یقم صلبه. بعضی ها هستن که تشهد را میخوانند و عرض کنم خدمتون که بدون اینکه مثلا بیستن میرند رکوع، نه، باید بیسته با بریم رکوع. میگن قیام متصل به رکوع، این صحته. لا صلاة الا، لا صلاة الا به طهورن. من از این مشابهات دو تا حدیث را معنا میکنیم، لا رحل الا مقبوزن، لا رحل الا مقبوزن شرط صحت. از اینجا فتوای مشهور را ما درآوردیم. مشهور آمدن گفتن رحل با بی فرق دارد. بی اگر قبض ندهد صحیح است، ملزم است عرض کنم قبض کنه، اما در اینجا اگر قبض ندهد اصلا معامله منعقد نیست، تخم معامله منعقد نیست. این رهن کلا رهنه. دکترش همان که آقای قدرتی توجه کردن، اصلا رهن این است که دلبستگی انسان پیدا کند که پولی که من به طرف دادم هدر نرود. اگر بخواهد یک چنین اطمینان خاطر پیدا کند، و رضا شرط صحت قرار دادن، لا رحل الا مقبوزن، لا رحل الا مقبوزن. البته کسانی که گفتن صحیح هست و لازم لزومش بستگی به قبض دارد، اونم شاید بازگشتش به همین باشد. در واقع میخواد بگه صحیح نیست الا بالقبض. بنابراین فتوای مشهور از این دو روایت در آمد. اقوال چهارگانه را یکی پس از دیگری با صبر و تقسیم به هم زدیم. اول تکیه کردیم بر قول اول، گفتیم مختزای قاعده. دومی را ردش کردیم، گفتیم با آیه مخالفه. موند سوم و چهارم، لولر روایه قول اول بود، اما با توجه به این دو روایت قول سوم و چهارم را انتخاب میکنیم. مادامی که قبض نداده این معامله صحیح نیست، گفتنش کلا گفتن است الی غیر ذلک. عرض کنم بفرماید که فبما سفر بیان الحف، فبما ان حمل هذه التراکیب علی نفی الحقیقه امران لا یساعده الذوق الفقهی، کسی بگد لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، اصلا نماز نیست. نه، نماز هست. لا صلاه الا لمن یقم صلبه، بگم اصلا نماز نیست. نه، نماز هست. فیهمل علی نفی صحه فتکون الموصله و المرسله الماضیتین دلیلن البته با تنظیم دلیلینه علا شرطیت القبض فی صحت الرم مضافن الال اجماعات. و اما القول الرابع و هو کونه شرطن لزوم الرم فیمکن ان یکون مراد القائل من اللزوم هو الصحه کما احتمله الاردبیلی فی شرح الارشاد فلو صحه فهو و الا فاستفاده اللزوم من الآیت و الروایتین امر لا دلیل علی لا قلا رهنه مثل لا صلاته صحت نفی میکند، نه اینکه صحیح است و لازم نیست. و قد احتمل فی مفتاح الکلامه که هیچ. خب بله، چه فرمودن ها؟ قیاس نکردیم، نه. عرض کردم این صیغه را در لغت عرب ببینیم این صیغه چیه، نه اینکه ما عباداته. این صیغه ای که لا نافیه اگر بر جنس داخل بشود، لا رجل فی الدار، پیرمردی خوابیده، میگن لا رجل فی الدار، میگه آقا این پیره مرد، میگه خب این که مرد نیست که، مرد آنست که کار ازش بر بیاد. لا رجل فی الدار. آقا امیر مؤمنان میفرماید یا اشباه الرجال ولا رجال، به مردم کوفه میگن الا رجال، در اینجا میخواییم از عبادات استفاده کنیم، نه، لا رجال. رجال آنست که قهرمان جهاد باشد. شماها میگن جهاد، تابستان میگم بگید هوا گرمه، زمستان میگم بگید هوا سرده، بعد میفرماید که شما نه از سرما و گرما میترسید، انما تخافون من السیل، از جهاد میترسید. این در واقع قیاس معامله به عبادات نیست. این صیغه را در لغت عرب میگیریم، این ترکیب را ببینیم، این ترکیب در لغت عرب برای نفی صحت من غیر فرق بین العبادات و المعاملات. ثمرات القاعده، البته در رهن خیلی چیزا شرط، خیلی چیزا در رهن شرط. اولا من باید چیزی را که رهن میگذارم مالکش باشم، مال مردم رو من بیارم رهن بگذارم معنا نداره. شرطش این است که من مالک باشم. مال قصبی رو بیارم من رهن بگذارم معنا نداره. یا نخی مالکم ولی شرع مقدس سلب مالکیت کرده، کل کلب و الخنزیر و الخم، اینها قابل رهن نیست. چرا؟ عرض کنم خدمتون که ملکیت نداره. بله، عرض کنم خدمت که نه، فضولی در بعید است که در معاملات در رهن، فضولی در بیع و امثال اینهاست. حضرت عالی است که در بیع ما نبوده، بنده در فضولی شیخ را تخته کردم، شیخ اعلی الله مقامه برای فضولی یک باب بزرگی باز کرده. اصلا عنایتی که به فضولی داده خیلی مهمه. بنده معتقدم اصلا فضولی کلا فضولی، کار فضولی فقط یک دونه پیشنویسی است که امضا نشود. اگر پیشنویس باشد طرفین امضا نکنن ارزش دارد؟ نه. شیخ خیلی اهمیت داده به فضولی، در حالی که فضولی این همه قابلیت ندارد. تمام قابلیت مال همان اجازه هست. روحش مال اجازه است و الا قبل اجازه چیزی نیست. ما باید ببینیم که فضولی در عرف کجاست. غالبا در بیع است و اجاره است، اما بیان در عرض کردم رهن و جاهای دیگر بعیده. خب
اگر راهن مال غیر را بیاره گرو بذاره، بعد مرتهن فکر میکنه که مال اونه قرض هم تعیین شده.
آقا چه میفرمه؟ بعدن بره از طرف اجازه بگیره بفرما فضولی، ولی مادامی که اجازه نگرفته چیزی انجام نگرفته. سرور توجه کنی، تفاوت عرض من با شیخ اینه، البته شیخ استاد الاساتیده، ما به قول مرحوم آقای حجت میفرمود که شیخ یه شمعی را روشن کرده، همه دور شمع شیخ میگردند و میچرخند. درسته، ولی اما بعید نیست که بعضی ها هم چیزی بگن که به درد بخوره. بنده معتقدم شیخ در مسئله فضولی فکر محیط خودش را کرده، مدرسه، ولی بازار و خیابان بریم اصلا فضولی عاطل و باطله. من بگم الان خانه شما را بنویسم برای طرف، خانه شما را بفروشم برای طرف، چه میکنم؟ میخندم، چه کار است؟ ولذا در فضولی من به یک شرایطی قائل شدم که اولا این فضولی، آقای احمدی، این فضولی باید با اون مالک یک نوع رابطه داشته باشد، پدر و پسر، رفیق باشد، دلالی باشد که خانه را به این دلال سپرده، و الا یک اجنبی بیاد کار اجنبی را انجام بدهد من دون صلت بینهما اصلا عرفیت نداره. ولذا در یک دائره خاصی است. فرض کنید بر اینکه خاله هست، خواهری دارد، دختری دارد، خاله این دختر را عقد میکند. چرا؟ یک نوع بین دوتا خواهرها ارتباط، یا اینجور موارد است که اگر عقد کند تازه هیچ اثری ندارد جز جایی که اجازه بدهد. بنابراین فضولی به این دائره نیست که زید هندی خانه قمی را بفروشد یا قمی خانه هند را بفروشد. باید یک نوع رابطه عرفی بینهما باشد تا اوفو بالعقود آن را بعد از عز بگیرد. در رهنم بعید نیست، برادری هست، ملک برادر را من گرو میگذارم، بعدرم برادر اجازه میده، بعید نیست اینجورا باشه. خب ملاحظه بفرمایید، قد تعرفت علی الاقوال الاربعه فی قبض الرهن علی جمیع الاراء یجب ان تکون الابن المرهون مملوکه للراهن او یکون معذورا فی التصرف فیها حتی بالارهاب اذا كانت مال الغير فلا يجوز رهن ما لا يملك. اینه لا یملک نخوندم، لا یملک خوندیم. قصب را میگیم لا یملک، اینها را میگیم لا یملک. کل خمر و خنزیر و نجاسات غیر المملوکه کما لا یجوز رهن المغصوب او مال الغير اذا لم يكن الراهن معذورا في التصرف من غیر فرقه. دیگه در این مسئله فرق نمی کند، خواه قول اول را قائل بشیم یا قول دو و سوم و چهارم، این مسئله مورد اتفاقه. حتی قول اول، اون کس که میگد رهن، اون کس که میگد رهن بالایجاب و قبول لازم میشود، اون هم میگد حتما بگد عین مرهونه مملوکه باشد. من غیر فرق بین القول بان القبض فی الرهن بمعنى الوفاء بالعقد. آی قدرتی، این قول اوله، شما نبودی، این قول اوله. او کونه مملکا متمما للعقد قول سومه فعلی جمیع الآراء یشترط فی رهن ما ذکر. نه، یترتب علی النزاع اثر انجاز بین کون القبض فی الرهن بمعنى الوفا بالعقد همان قول اوله که مثل بیعه، نظیر القبض فی البیع و الاجاره او کونه ممدکن او متممن للعقد سواء اکان شرطن لصحه او شرطن للزوم یترتب فاعل یترتب آمد جواز الزام الرهن علی الاقباض علی القول الاول دون القول الثانی. اگر گفتیم از قبیل بیع است، مرتهن میرد دادگاه شکایت میکند، طرف را ملزم میکنند به قبض. اما رو قول سوم و چهارم نمیتوند شکایت کند. چرا؟ چون شرط صحت است، هنوز رهن منعقد نشده. بنابراین این بحث مفصلی که دو روز داریم اثرش اینجاست و الا در هر دو ملزم است که قبض بدهد. ولی در اولی اگر قبض نداد حق شکایت دارد، چرا؟ عقد تمامه، باید عمل کنه. اما روی قول سوم و چهارم هنوز عقد ناقصه، ممدکه، هنوز جزء الممدک نیامده. اگر این آدم قبض نداد حق شکایت ندارد. تمر کلامو در قبض در هبه چیز در از کنم ره. فردا انشاءالله فردای نوعی که شنبه باشد ظاهرا وقف را بس میکنیم. لا وقف الا مقبوزا انشاءالله.